بسم الله الرحمن الرحیم. ما این دو جلسه قبل خیلی توی مقدمات موندیم، حالا فقط یک نکته کوچک آخر جلسه قبل از این مقدمات موند، اون که در اون گام هایی که گفتم لازم، حالا تعبیر گفتم گام لازمه چی گفتم، آخرش هم اون بحث رشد کروی معرفت که گفتم درسته. یه نکته که فقط موند اینه که این رو یکی از اصولیت گرفتم، تعبیر از ایشونه، در واقع مهمترین روش تعبیر توی عمده موضوعات موضوع محور مبتنی بر تشابک شواهد. یعنی چی؟ ببینید این بحث تجمیع ظنون رو شنیدید که تو بحث خدمت هم کنید، ایشون در مقال تجمیع ظنون از تعبیر تشابک
بریگان بعدیه
بله، حالا قدم که داره یک نکته دیگر دیگه، حالا هفتمی هشتمی هر چند یه مطلب دیگه که در اون بخواییم بحث بایم تو اوماج کنم چی رو بخواییم بارده هرسی جدیدی بشیم چه کارهای بکنیم، همچنین عبارتی گفتم دیگه. این تجمیع ظنون یه اشکالی داره، اینو بحث کردش و من به نظرم حرف قابل دفاعیه. تجمیع ظنون واقعا خاصیت نداره، یعنی که شما زن به زن منظم بشه یقین نمیشه، هزار تا زن هم روی زن بیاد با منطقه یقین نمیشه. اما شواهد اینجوری نیست، شما یه شاهد داشته باشه دو تا شاهد فرق میکنه، تو برخی جا چهار تا شاهد داشته باشه فرق میکنه، چهار تا شاهد کارکردی داره غیر از سه تا شاهد. بعد شاهدا چیکار میکنن؟ حالا تعبیرش اینه شاهدا با هم شبکه میسازند، شبکه غیر از تجمیعه. مثال خوبی که ایشون میزد به نظرم مثال خیلی واقعا جای فکر کردن داره، بحث تواتره. تواتر یقین میاره یا نه؟ یقینی میکی میاره، چرا میاره؟ ببینید شما توی یقینی که تواتر میاره میگه با توانیش و مرکز مثلا ممکن نیست، یعنی در واقع اینها یه شواهدی هست که تک تکشون زن میارن، اما این نیستش که به خاطر تجمیع زنها یقین بشه. برای همین گاهی وقتا هزار نفر تو تواتر بیاد معتبر نیست، گاهی وقتا 5 نفر 6 نفر تواتر برای شما حاصل میشه. دقیق کردید این رو؟ یعنی اگه اینها یه نسبتی با هم برقرار کنن، یه شبکه‌ای رو بسازن، بعضی وقتا با 5 6 تا شما مثلا یه متواتر اینجوریه، اما وقتی این شبکه رو نمی‌سازن صرفا یه نفر اضافه میشه، زنها اضافه میشه، شما 50 نفر هم میاد میگه هر 50 تاتون اعتبار ندارید. درست منظور رو برسونم؟ مثلا اگه مثلا کل این 50 نفر طرفدار این آقا باشن، شما میگه اونجا اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ چون اینا به خاطر اون عنصر طرفداری شبکه معرفتی نمیذادن برای شما که چیزی توانی رو مثلا تقویت میکنه. ولی وقتی که یک کسی که طرفدارشه، یک کسی مخالفشه، یک کسی هم بی‌طرفه، این 3 نفر با هم این واقعه رو بگن، خیلی احتمالش بالاتره تا 20 نفر اون واقعه رو بگن. معلوم شد چیه؟ این در واقع عمده معرفت‌هایی که این رو هم جلسه قبل هم اشاره کردم که ما از مشکلاتمون تو فضای منطق یا مشکل منطق ارسطویی این است که خیلی ساختارش ریاضیاته. اینو گفته بودم در ریاضیات و منطق ارسطویی. گفته بودن؟
از چی گفتید؟ از کی گرفته اون کسی که 5 تا اصل داره؟
بله بله، اقلیدوس و اینها. در واقع نگاه ارسطو برای تدوین منطق به نگاه هندسی اقلیدوسی بوده، یه ساختاری گفته که واقعا تو افق‌های ریاضیاتی این مدل استدلال جواب میده. اما خیلی از عرصه‌های معرفت ما واقعا اونجوری نیست. عمده عرصه‌های معرفت ما تشابک شواهده، یعنی غالبا موارد مختلف میاد این شواهد. ببینید هر چه بیشتر میشه، حتی اگه دقت کنید تو فلسفه که دیگه خیلی ادعا میشه شبیه ریاضی، ما تشابک شواهده میدیم. برای همین خود شما اگه برای یه مطلب 5 تا برهان داشته باشید، خیلی خیالتون راحت تر تا فقط یه دونه برهان داشته باشید، در حالی که توی فضای ریاضیات اینجوری نیست. یه دونه برهان تمام پرونده بحث رو می‌بنده. دقت کردید به این؟ یعنی مثلا اگه شما برای اصالت وجود 5 تا برهان بیارید، این 5 تا برهان خیلی بحث رو مستقرتر می‌کنه با یه برهان برید. در حالی که تو ریاضیات اینجوری نیست، شما یه دونه برهان، یه مطلب ریاضیاتی رو با یه برهان ریاضیاتی اثبات کنید، مطلب به قطعیتش میرسه. یعنی در واقع ببینید اینا همدیگه رو دارن تایید می‌کنن، این تاییدی که نسبت به همدیگه دارن. بعد تو بحثی که داریم پیش می‌رید، این من به نظرم یه دستورالعمل خیلی خوبه. یعنی اون موضوعتون رو بذارید وسط، بعد بگردید شواهد پیدا کنید. بعد تو شواهدم این پوپر ابطالگرایی رو شنیدید احتمالاً دیگه. این ابطالگرایی پوپر یه نکته خیلی خوبی داره توش، با اینکه خیلی اشکال داره. این است که داره در واقع اینجوری میگم، میگم داره تذکر میده به دانشمندان. تذکرش اینه که غالبا شما هر فرضیه مطرح میکنید، این کلمه فرضیه هم تو فرضیه ما خیلی بد جور داده، فرضیه تو فرضیه پوزیتیویستی معنی خاص داره، ولی واقعا غالبا شما هر جا میخواید برید جلوی فرضیه دارید که خوب برید جلو. حالا ما توی رساله میگیم ایده، ایده رساله در واقع یه جور فرضیه است. شما میگید آقا من به نظرم میاد مسئله اینجوری حل میشه، اگه هیچی نظرتون نباشه هیچ حل خوبی نخواهید داشت تو رسالتون. این از گیرایی که ما توی رساله های دکترا زیاد میدیم و به نظرم مشکل توی بحث همون روش شیق و ایناست و مخالفت ما با چی. ببینید شاید مسئله داشته باشید تو رساله بهتون میگن بعد مسئله داشتید برای مسئله، یعنی واقعا به یک چالش خورده باشید که این چالش محل انزاع شده باشه، اما بعد نباید ایده داشته باشید. ایده من میگم شبیه اون فرضیه است برای پوزیتیویستا، یعنی باید دورنمای از پاسخ داشته باشید، بگید به نظر من این مسئله اینجوری حل میشه که من توی این رساله میخوام ببینم واقعا اینجوری حل میشه یه جور دیگه حل میشه. اما اگه هیچ دورنمایی نداشته باشید الان مد شده دیگه، اما رساله من اکتشافیه. اغلب رساله اکتشافی به این معنا واقعا سرکاریه، یعنی خروجی که الان خیلی از رساله فایده نداره میگه از اول ایده نداره. شما اگه ایده داشته باشید که به تعبیر پوزیتیویست اسپینوزا فرضیه معلومه کجا میخواهید برید، بعد آدم میتونه پیش بینی کنه این فرضیه هست. یعنی ما توی همون اول کار میتونه بگه آقا این فرضیه فرضیه که آدم احتمال میده که طرف به نتیجه برسه، بعد آقا تو خیلی پرتی معلومه این فرضیه بوف نمیارد، ایده به درد نخوریه، ولی افراد اصلا به بهانه این خواهی تو رسالت من بنظرم آقا تو گروه هم خیلی دانش کرده خیلی گیر میدیم به ایده. ما گروه اشتباهی هستیم ولی تو کل دانشکده، این کل دانشکده ما گیر به چیز میدیم، به هم مسئله هم ایده، و این ایده هم توش هست. واقعا اگه ایده نداشته باشید رسالتون به چیز مثمر و ثمر غالبا ختم نمیشه. حالا اتفاقی نمیخوام این محال خط بشه، ولی فضا این است که من میخوام برم چیزی کش کنم، هیچ کش نمیکنه تو این فضا. ولی وقتی که میگه من به نظرم میاد این مسئله اینجوری حل میشه، من به نظرم میاد این افق حل مسئله است، اینجاست جایی است که مثلا محل پاسخ رو میشه بدیا.
خیلی چیزیه که غربیان میگن، غربیان میگن فرضیه رو بده برو به دستش بیاد.
نه نمیگم به دست بیاد، واقعا حرف پوپرم که خیلی مهمه اینه، میگم این شما دنبال اثباتش نباش، اتفاقا برو دنبال ابطالش، ببین این شواهد علیه چی کار میکنی باهاش. این ابطالگرای خامش بود که بعدن ابطالگرای پیشرفته بدونم حلش کنه، اول تو بار برو ردش کن. نه این کدوم عاقلی میره فرضیه خودشو رد کنه، یعنی حرف خامش که اول بود، بعدن اون حرفش رو تکمیل کرد که بذارم حرف تکمیل کردنش به این معنی خوبه. میگه آقا وقتی فرضیه حالا به تعبیر من ایده تو گذاشتی جلو، فقط نگرد شواهد دیگه به نفع تو بیار جلو، شواهد علیه هم بیار و ببین شواهد علیه چیکار میکنی. اگه تونستی شواهد علیه رو نشون بده که در ظاهر علیه شما واقعا مؤید شماست، ایده شما برای جلو. اگه نه واقعا شواهد رو بررسی کنید جور در نمیومد، واقعا برداشت تو بود اینجور نبود، اون وقت خب دست از اون فرضیت برمیدارید، دست از ایدت برمیدارید. این بخوام بگم این نکته در واقع وقتی سراغ شواهد تذکرش همینه که در واقع شما فقط دنبال مؤیدات خودت نباش، دنبال مثال نقض ها باش، دنبال جایی که حرف تو رو زیر سوال من، یعنی اگر شما بخواید اینو طرح بدی بعد بگی این یکی داره بهش چیه. این شورش هم فلسفه علم اجتماعی یاره، بله به این بچه مدیریت راه بردیم که مثلا مصیبت های سند های کلان ما این است که افراد هیچ توجه نمی کنن به فضای رقیب، میگن اگه این کارو بکنیم این خاصیت ها رو خواهد داشت، خب این ضرر ها رو خواهد داشت، اون طرفیتون هم این ضرر ها رو داره میبینه که باش مخالفت میکنه، شما اون ضرر هم بپرداز. یعنی ما توی عالم انسانی هر کاری که میکنیم یه عوارضی داره، تو وقتی عوارض رو نگیری جلوت بررسی نکنیم این عوارض چجوریه چقدر ضربه زننده، یه مقدار عوارض طبیعیه، غالبا فقط ذهن میره سراغ اون فضاهای مؤید و فضاهای همراه، اون فضای عمر نمیبینه. حالا الان من نمیدونم چه در واقع شما تو هر موضوعی اگه با این الگوی تشابه شواهد برید خیلی دستتون پرتر خواهد شد، یعنی شما بگید دنبال شواهد و نه شواهدم کاملا خطی، شواهدی که پشت سر هم اینو بیاد همین جنس باشه، ایش میگه شواهدی رو دیگه میگم تبانی نمیکنن با هم، یعنی این شواهد یه زاویه داره تایید میکنه، این یکی از یه زاویه مثلا شما میگید این موافقشه این مخالفشه، هم موافق هم مخالفه که پس یه چیزی بوده دیگه، میگه این سمت چپ دیوار وایساده بود اون سمت راست دیوار ساختمون وایساده بود، هم از این زاویه اینو گفت هم از اون زاویه اینو گفت، منظور معلومه، یعنی شواهدی رو بیابید که تفاوتی با هم داشته باشن که اینا بتونن کمک کنن همدیگر رو توی فضا. ما خیلی وقتا یه چیز دیدیم بعد هی شروع می‌کنیم شاهدهای از همون جنس آوردیم، ببین فلانی گفت، ببین فلانی گفت، ببین فلانی، آقا همه اینا توی یه فضا، شما برو اون یکی فضلم بیار و بعد حالا اون یکی فضل اگه مخالفه که خیلی وقتا عرض کردم که بهتر.
این هم یه رو بازده
تراکم زنون رو رد نمی کنید. میخواد بگه تراکم زنون واقعا کاری نمیتونه بکنه برای ما. اگرم خوب دقت کنید اینه تجمیع زنون یا تراکم زنون واقعا مسئله رو معرفت حل نمی کنه. چی؟ اما همین زنون اگه تشابک زنون بکشه که زنون هم ببینید وقتی که شما زن رو میگید اصلا زن و یقین عنصر تک محوریه، یعنی شما به متعلق خودش ناظره، به هیچ چیز دیگه ناظر نیست، اما شاهد عنصر دو طرفی است. شاهد میاد در محکمه در مقابل قاضی شهادت میده، یعنی شاهد اینو دیده به این یکی میره میده، اصلا خود اختزاش این ایجاد شبکه است. یعنی این زن شما داره کارکرد شاهد رو داره، اونم تو بازش تشابکی. همه جایی که شما بودید تراکم زنون که ازش استفاده کردید خوب دقت کنید تشابک شواهده. این دعوای لفظی نمیخوایم فقط بکنیم، ما اون یه ذهن رو برده جایی که اونجا به خودی خود مشکل حل نمیکنه. بله مصطفی.
چه ذهنی هست که خاطر صورت که بین کشف واقع دنبالش هستید؟
معرفت شناسی فقط کشف واقع نیست، اصول فقه هم فقط برای اعتباریات نیست، اصول فقه کلی جا به کشف واقع هر چیز به ازای خودشه.
این مسئله دارم عرض میکنم، بحث حالا تراکم زنون یا تجمع زنون اصلا قرار نیست به کشف واقع باقی.
کشف واقع هر چیز به ازای خودشه. شما میخواید ببینید حکم خدا قول معصوم چیه تو فقه، این دغدغه اینه دیگه. اصول فقه
این دغدغه کیه؟
دغدغه فقه فقیه.
انصدادی که این نوع نگاه دارن، یعنی خب الان خب من چجوری برم به حکم الله واقعی برسم؟ خب بگردم بسم الله الرحمن الرحیم، هر جایی چیزی اونی که قوی تره رو بردارم مثلا اون حکم الله رو از اون استنباط بکنم. ولی کسانی که انصدادی نیستن یا حداقل انصداد کبیر رو قائل نیست، یعنی خب خیلی از علما انصداد صغیر رو قائل، انصداد کبیر اگر ما نباشیم ما دنبال دلیل خاصیم، خب دلیل خاصم خودش زنه و داره تکلیف میگه همین کفایت میکنه، چه برای تو کشف واقع بیاورد چه برای تو کشف واقع نیاورد.
ببینید این من بنظرم این حرف از حرفایی است که تو فضای اون بس کنم کلاسیک ذهن رو چیز میکنه، از حرفای کلاسیکیه که واقعا مانع خود این علم شده. برای همین جالب بود مثال بارز این فقیه اینجور آی خوییه که کاملا خط کشی شده اینجور میجال. یک بحثی داشت سر بحثای خویی آیت الله خویی، البته ایشون یه مطلبی رو گفته بودش که چیزه، یک از شاگرداشون این حرف گفته بود، این استاد ما نقل کرد برای ما، گفتش که آیت خویی گفته بوده که با این که مثلا ادله و اینها مثلا یه اجماعی بود، یادم نیست تو چه مسئله بود، گفت با این که مثلا ادله ای که ما داریم جلومون با این اجماع سازگار نیست ولی من حاضر نیستم فتوا بدم. بعد اون شاگرد گفته ولی من فتوا میدم. بعد این استاد ما میگفتش که بابا آیه خویی که میگه من حاضر نیستم فتوا بدم، نه به خاطر این که من تعصب دارم رو خودم، من این حاضر نیستمش به معنه فقیه، نه به معنه متعصب، به معنه چی، و تو به خاطر نفهمیده که میگی من حاضرم فتوا بدم. یعنی او نکتهش همین بود، گفت درسته ما خیلی وقتا بلاس کلاسیک بگیم این هست و جز این نیست، بعد خودمون میبینیم در مقابل واقعیت وایسادیم با این حرفمون. یعنی بذارید از مثالی که تو از فقه هست، شما در قول رجالیون که خیلی تسلط دارن روی فضای قبول و رد رجال، میرسی به خیلی از این افراد که چیز نداره، بعد باهاش شروع میکنی بحث کردن که این مدلی که تو ادبیات آیه خویی خیلی پررنگه، این حدیث صحیحه، این حدیث صحیح نیست، همون شد. بعد حالا شما این که حدیثی گفت صحیح نیست رو میذاری جلوش، شروع میکنی با شواهد میری سراغ حدیث که میگفت صحیح نیست. یه مدت که میری جلو با همین فقهی که مبناش اونه نمیتونه دیگه وایسه، یعنی میگه حجت دیگه براش تموم نیستش با این شواهد که شما داری بیاری. یعنی ذهن ما اساسا داره با تشابک شواهد کار میکنه. یه با شما معضل خوردید، در جایی که به معضل خوردید، به اندازه که به معضل خوردید چوب نخورم. اما این ادبیات که مبنای ماشه که چوب نخوردن، من یه جوری کار بکنم که چوب نخورم. یعنی ما توی بحث علم دینی مال برای بچه هرشه که فلسفه‌ام داشتم اونو بحث کردم، چون بحث شما هم علم دینی این بحث به نظرم به درد شما هم میخوره که ما دو تا فضا توی فضای فقه داریم، حالا مکتب قم و مکتب نجف معروفه دیگه، که مکتب قم مکتب نجف خیلی مکتب فرمول گیر، البته الان مکتب نجف تو قم دیگه میدونید دیگه، معنی از بالج قم فعلا هم مکتب نجف هم میدونید دیگه، دو تا مکتب شنیدید دیگه اجمالا دیگه، که مکتب نجف خیلی مکتب فرمولگراست، خط کش شده اینجوری و در واقع اصلا چوب نخوردنه. مکتب خود مکتب واقع‌گراست، برای همین است که تشابه شبهات تو ادبیات اونها پررنگ‌تره. اینها منتها این دو تا مکتب که شما می‌دارید جلوتون، من گفتم مثال بارز مکتب در واقع نجف آیت الله خویی به نظر من. بعد شما می‌بینید اونجایی که آیت خویی با این مکتب همراهی نمی‌کنه. می‌خوام چرا همراهی نمی‌کنه؟ چون واقعا ذهن ما بر اساس تشابه شبهات کار می‌کنه. و شما یه جاهایی برای بحث علم دینی مختار میگم، ما اگه دقیقه علم دینی داریم نمیتونیم با افق چوب نخوردن بریم علم دینی تولید کنیم. یعنی شما علم دینی که چوب نخوردن، مثال سادهش بگم، آقا شما بر اساس مثلا چیز اصول عملی اگه اینجا برسی یه آبی مایعی باشه که نه شک داری که مثلا آب بوده، بعد الان شک داری مثلا شرابه، یا این شک معروف دیگه، یه آب الان شک کنی نکنه مثلا نجس شده، نکنه شراب قاطی شده، اینها استثنا میکنه واسه عملی و میره آب رو میخوری. اما اگه شراب ریخته باشن اینجا راستاسی به جای این آب قاطیش کرده باشن، یا سم ریخته باشن، مثلا سم ریخته باشن، درسته تو استثنا کردی چوب نمیخوری اما میمیری. معلومه منظورم؟ یعنی شما درسته این اصل عملی مانع چوب خوردن تو در روز قیامت میشه، اما مانع اثر وضعی خود عمل نمیشه. و اگه ما تو دنبال علم دیدی، دنبال علم مدیریت اجتماعی هستی، یعنی ناز علمایی میخوایم بریم بگم میگه ما در واقع دیگه با روانشناسی غریب به درد جامعه ما نمیخوره، اقتصاد غریب علم دینی یعنی این دیگه، نه اونها نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، بخوای مشکل رو حل کنیم نمیتونی با علم دیگه، فقط چوب بخوای نخوری بریتون وادی. این در این قبال یعنی خب اگه بین این دو تا مکتب بخوایم گزینش کنیم، من نظرم اصلا با اون مکتب نمیشه رفت جلو. از عجایب اینه من
خیلی
مرمونی مهم کنم تو بحثه. آره، بعد حالا عجایب عالم اینه که یکی از دوستان، من درسه آقا هیچ گوش ندادم، یکی از دوستامون مفصل گوش داده، این دوتا مکتب خوب کار کرده، اون به من میگفت، آدم ملایی هم، طلبه ملایی واقعا، اون میگفت آقا کاملا مکتب نجفیه. گفتم آخه چجوری در کشور میگردونه؟ گفت منم برای هم سوال، گفت بحثه فقه شد، درس خارج شد، چند سال گوش کرده، میگه آقا مکتب نجفیه. اصلا مثل اونا استدلال میکنه. بعد تعجب میکنم، گفتم ولی مقام واقع نمیذاره اینجوری بکنه این آدم. حالا گفتم برای خود من خیلی چیز شد که برم ببینم چی در واقع مؤلفه فکریشون رو تایید کنم. ولی خب این نکته مهمیه، یعنی خلاصه شما میفهمید که این مدل نمیتونه جواب بده. حالا اون شب یه چیز دیگه اصلا میگن ارتکازات علما، یعنی خودش یه مبنا گرفته یه جایی به تعبیر این استادمون حاضر نیست فتوا بده. چرا حاضر نیست؟ چون این آدم یه عالم معرفت داره که این معرفت ها اجازه نمیده این فتوای شکل بگیره. درسته ظاهر این حدیث بخواد بهش عمل کنه باید خروجش این باشه برای فرمولی که موجوده. من خودم که توی فضای فقه داشتم، مثلا البته من درسای شبانه چند جلسه بیشتر نرفتم، ولی ظاهرا ایشون خیلی مدل مکتب نجفی رو آموزش میده. با از قول دوستان میگه با خود من درسش شدم،
ایناش
من
در بیاد
بله
نجف و فلان اینا،
یعنی من اون رکن اصلی رو این میدونم، تفاوت این دوتا که مکتب قم مکتبی است که مسئله اصلیش واقع نظر شارعه، برای همین همه رو با این داره میسنجه میره جلو. مکتب نجف مکتب مسئله اصلیش چوب نخوردن، مسئله اصلیش برای این اصلی به شدت فرمولگراست، میگم آقا من این کارو بکنم رفع حجت شده، این کارو بکنم رفع حجت شده، این کارو بکنم دیگه نمیشه چوب نخوردن، یعنی دیگه یعنی شما این انجام بدید. بعد این مدل مکتب نجفه به نظرم بلا آموزشی خیلی ساده تره، چون کاملا فرمول ها معینه، وضعیت معینه، اینجا به شدت میبره شما به سمت شمع اجتهاد و نمیدونم تفقه و نمیدونم تعابیری که به معلوم مبهمه، اما شما میبینید واقعیت فقیه در گروه این مؤلفه هاست. حالا این دیگه چه اختلافه علما دیگه نمیخوام پاوزن فی در مقابل خیلی از اینکه چی در ولی من در فرق خودم دارم میگم
این ذات تشکیه.
بله، یعنی دو تاشون به همین، من میخوام من هر چقدر بیشتر کار میکنم بیشتر به نتیجه میرسم که این انقدر تو ذهن این پشت مال ذهن بحث کلاسیک در مقابل این وای میسته. همین آدمی که اینجوریه تا مورد های اینجا رو برای ذهنش شفاف بکنه ده سر میداره. مثال خیلی بارز کنم تو فضای رجاله، تو فضای رجال شما مثلا دعوایی که خبر موثوق و خبر ثقه، دعوای خبر ثقه خبر موثوق و صدور، شما وقتی میذاری جلوی طرف نمیتونه به خبر ثقه اعتماد کنه فقط، یعنی موثوق و صدور واقعا بردی داره که خبر ثقه نمیتونه در مقابلش وایسه، دعوا رو میدونید دیگه، یعنی شما اون خبر موثوق و صدور چیه میتونه شبکه شبهه میگم من به تو نشون میدم درست این آدم ثقه است، اما اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، حالا میتونی اعتماد کنی؟ درست این آدم ثقه نیست، اما اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن، حالا نمیتونی اعتماد کنی؟ یعنی مرتب شواهد رو کنار هم میذاره و شما خبر ثقه ای هستی یا شواهد رو بذاره جلوت، مجبور ساکت بشی. خودم سر این سهل ابن زیاد، این سهل زیاد معلومه این آدم معتبره، ولو که هیچ قبولش نکنم، برای خودم من به چیزه بابا همه بزرگ بزرگا کتاب کافی و خیلی ها هی منتبه آدم ارجاع میدن، هیچی هم نمیگن این آدم مشکل داره. آخه حالا با تو کتاب رجالی اسمش نیومده، آخه کتاب رجالی مگه شد وحی منذر؟ منظور من خودم برداشت و اینه، برای هم به شدت به این سمت. حالا چی کنیم بیرم؟
بسا این قضیه بفرمید اخلاق بهتر پذیرفته شده که اخلاق رو ما صرفا بزرگ بزرگ اخلاق رو به عنوان معذبت و منتظر نیستیم، مثلا بگه کمال بگیستیم.
حتی من میخوام اون مؤذریت و منجزیت هم خوب عمقش رو باز کنی، دوباره این در میاد ازش. یعنی واقعا چون گفتم اونجا که آیه خوبی میگه من فتوا نمیدم، اونجا مثال خیلی بارزیه. خب چرا فتوا نمیدی؟ مؤذری عذر داری فتوا نمیدی؟ این شما با مؤذریت برو جلوش، میگه عذر دارم، عذرمو نمیتونم بهت بگم، ولی خودم اینقدر تو ذهنم مطالب متعدد کنار هم قرار گرفته نمیتونم بگم اینه نظرش دین. این استاد مثالی میزنه دسته سخنان خیلی از این بزرگان، فتواشو می آورد از همین مکتب نجف، فتوا رو می آورد، بعد موردی می آورد که این اینجوری شده که غالبا افراد متوجه، مثلا توی بحث مال بحث حکم نکاح بود که اینجا نکاح عقد میشه یا نمیشه، اینجور مثلا این که این فقهای این معاصر نداشت که نه عقد باطله، اگه اینجوری شه عقد باطله، بعد اینجور مورد عینی می آورد که طرف با این مدل ازدواج کرده، بچه دار شده، حالا بچهش مثلا یه چیزیه، بعد گفت حالا بری سراغ همین حاج آقا بپرسید حاج آقا این بچه حرام‌زاده است یا نه. یه دفعه میگه همین که میگه حرام‌زاده است، همون اون که گفت عقد باطله حاضر نیست بگه حرام‌زاده است، خیلی قاطع اونجا میگه عقد باطل، بود بودانی که اصلا باید جداشن همه چی یادشه. حالا بهش میگه اگه اینجوری اینقدر قاطع باطله حرام‌زاده میشه دیگه، اون ملتزم میشه به حرام، یا مثلا بس تو بحث ارثش که مثالای چیز پیش میاره، واقعا ارث نمیبره اینا تو این فضا بودن. نکته اینه ایشون مثال دادی نرفتیم بس بپرسیم، ولی به نظر این مثالشو که میذاشتی من یعنی تقریبا یقین میکرد از خارجا، اگه این مثال به همین آقایی که مثلا فرد داشت اینه این مثالو بگی تو با این فرد به این عمل میکنی، خواهد گفت نه عمل نمیکنم. چرا میگه عمل نمیکنم؟ چون ذهنو تشابه شواهد، یعنی میفهمه که اون احتیاط، اون دغدغه، اون تنجدی که اونجا دنبالش بوده نمیخواسته کارو تا اینجا بکشونه. من چرا این بحث اصل مثبت، اصل مثبت خیلی حرفه، نکته مهمیه ولو خودش بحث برانگیزه. واقعا اصل مثبت قبول یا قبول نیست، یادتون دعوای اصل مثبت دیگه، خیلی به نظرم پشتوانه خیلی حرفاست. شما میگه اصل مثبت معتبر نیست، بعد یه عالمه جا اصلا شما میگه اصلا بدون این نمیتونی حرکت بکنی، ها
یه حیف به نظرش تو
نه، یعنی شما میبینید اصلا اینه و این اینجور دسته بندی که آقا این اصل مثبت باشه، یا مثلا این بحث چیز جمع تبرعی، بعد معروف دیگه شیخ طوسی جمع تبرعی میکرده، آخه این جمع تبرعی یه جوری از اول تعریفش کردی که خودت خوب دقت کنی میبینی تو هم جای شیخ بودی جمع تبرعی میکرد، آقا جمع تبرعی با این بندوبیلی که شما بهش وصل کردی واقعا اشکال نداره این حدش، بله یه جایش اشکال داره. این یه نکته هم یادم افتاد، در واقع چرا همون بحث کروی گفتم اونجا هم هستش که هر وقت میخوان یه بحثی رو خوب جلو ببرن میبرن اون محلهای سطحی، نزاع رو اینجا پررنگش میکنن، هر وقت خواستید این نزاع رو برگردونید ببرید تو مغز علم، یعنی اونا رو لعاب میدن که شما نه نمیشه دیگه قبول کرد، بعد شما برید وجهه اینورش رو نمود بدید پررنگ بکنید، افراد میگن که قلب اون راحتی که میگفتیم نیست، خیلی لوازم دیگه داره.
تاریخچه کوتاهی از روند اساتید و تحصیل خودتون
من خودم؟ من یک آن رو خیلی حالا شما اگه مقاله مصور من تا کلاسم گفتم دو تا مقاله دارم، به نظر خودم تو مقالات خودم اون دو تا مقاله جدیه، یعنی واقعا گفت چند سال وقت گذشت، چقدر وقت گذشت برای این؟ گفتم 20 سال، گفت 20 سال این مقاله، گفتم نه که 20 سال فقط داشتم این مقاله رو نوشتم، ولی مسئله ایست که 20 سال ذهن من درگیرش بوده، خروجی شده این مقاله. گفتش که بحث مقاله فطرت حالا اگه شد، من به نظرم بحث مهمیه برای بحث علوم انسانی، اگه شد یه مقدار اونجا بحثم. خب خواهش می‌کنم بریم سراغ بحث خودمون. ببینید این مقدمات بود. مطلب اولی که بله روشن، مطلب اولی که من یادداشت کردم بگم در باب بحث نسبت علم و دینه. یه پاورپوینتی هم بود، اونم میخواستم بگم، هر چی گشتم پیداش نکردم، هم تو گوشی داشتم میگشتم.
من درست صبح شما رو گوش میدم،
من فقه رو به شدت علم مدیریت اجتماعی میبینم. یعنی فقه اومده، ببینید تو نگاهی که من دارم این است که علوم انسانی جدید دغدغه اولشون تعیین تکلیف انسانه، نه شناسایی انسان. یعنی خب انسان چی رو زندگی بکنه تو ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فلان فلان، بهم شده اقتصاد، سیاست، این رشته ها همشون دارن یه شناسایی کسب میکنن که بگن چی رو زندگی کنن. کار شما که چرا من گفتم، من هر رو گفتم معادل علوم اجتماعی خر فقه ماست، معادلش این در واقع ما به ازای اونجا اینه. به چه معنا؟ این در واقع اینو داشته که انسانو تو شؤون مختلفش تعیین تکلیف بکنه، بشناسه و تعیین تکلیف بکنه. خب ما تو دین چی میگیم؟ اصلا فلسفه دین چی میدونیم؟ میگیم شریعت اومده که انسانو تو شؤون مختلفش تعیین تکلیف بکنه. این شریعت که قراره انسان تو چه علمی متکفل اینه؟ علم فقه. برای همین است که میگم آقا اون حیث عملی کاربردی علم اینه. و این حرف که آقا فقه فقط چیزه، نه. اولا مثلا حالا این
که فقه رو بنده نظره که صرفا علوم تنزل نیست
و فقه ما تو کلیتش این نبوده. حالا یه بار یه جریانی مثل الان دوره اخیر خیلی این پررنگ شده یه حرفه، اما فقه به کلیتش این نیست. من مثلا از عرصه‌های مهمی که به نظر من مثلا تو متأخرین دعواش سنگین شده بحث این است که آیا احکام بعضی واقعا یه هویتی دارن یا همون همون احکام تکلیفی هستند. فقه شما به شدت با احکام بعضی سرکار داره. احکام بعضی کاملا داره مدیریت اجتماعی ایجابی میکنه، نه مدیریت اجتماعی. یعنی این ذهنیت فقه باید یه چیزی تو جامعه رخ بده بعد بره یه کاری بکنه. این ذهنیت الان این هست دیگه، یه مسئله پیش بیاد تا یه حلش کنه. احکام بعضی اینه، احکام بعضی مثلا نجس و نجاست طهارت، محرم و نامحرم، تو وادی مختلف که وارد میشید چی؟
صحیح و غلط. صحیح
نه، صحیح و غلط نه، احکام بعضی رو دارم میگم.
خب صحیح حکم بعضیه دیگه،
صحیح حکم بعضیه. نه چه صحیح حکم بعضیه،
معامله صحیح هست. صحیح چیه؟ صحت و بطلان.
آن صحت و بطلانه،
صحت و بطلان تو عبادت،
صحت و بطلانه تو چیز میگی معاملات. نه صحت و بطلان معاملات بله متوجه هستم تفاوت داره با اینکه معامله حرام و معامله حلال، یعنی صحت و بطلان این تفاوت داره، اما ادبیاتش ناظر به همون جنس حکم تکلیفیه. یعنی میخواد بگه درست غلط، یعنی بکن نکن، درست بطلان فعل میکنه با حرمت. چون اینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه بطلان غیر از حرمت عمله، درسته؟ من دغدغتون اینه دیگه.
کمی سعی می‌کنیم مداکی داریم برای احکام تکلیفی و غیر اون هر حکمی داریم حکم وضعی.
حکم وضعی، حالا من دوباره بریم سراغ ملاکانی. واقعا اینجوریه؟ حالا این سوال خوبیه. آیا حکم تکلیفی و وضعی بله خیره یا نه؟ دوباره شما دارید همه چیز رو دارید یه جا. واقعا حکم تکلیف داریم، حکم وضعی داریم.
مثلا فرمودید که بله خیر می‌کنیم، اون خیره باید باز بشه.
آره می‌خوام آیا
بازش رو،
آره
یکی که جزء این نیست.
یعنی که واقعا همون حرفی میگه، واقعا حکم تکلیفی واقعا مصبش به حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی داره یه وضعیتی رو مستقر میکنه. ببینید شما یعنی اعتباری است که خود این اعتبار اومده وسط گود، نه اعتبار باید نباید. مثلا شما میگی ملکیت، ملکیت یه حکم وضعیه، خود ملکیت اعتباری، غیر از این است که حلال است یا حرام است. من تو ذهن خودم نکته سعی و بطلانی که تو فقه هست بیشتر افقش به همون حکم تکلیفی نزدیکه. یعنی در واقع میخواد یه چیزی رو بپذیره یا نپذیره. احکام بعضی داره میگه آقا جون نجاست تاره، نجاست یعنی بد، یعنی خوب، یعنی لزوما اجتناب کن. نه کیفت نجاست تو همه هم. نجاست تو نماز باید اجتناب کنی. آقا مثلا شما دستت خونی باشه تا شب خونی بمونه مشکلی داره؟ یعنی یا مثلا از اون طرف برید سراغ چیز یا محرم و نامحرم. محرم و نامحرم شاید بسیار قشنگ‌تر باشه. نامحرم یعنی کسی که باش رابطه نداشته باشه داشته باش. محرم محرم بگیم محرم یعنی کسی که باش رابطه جنسی داشته باشه نداشته باش. یکی هستش که باید بشیم، یعنی اصلا با اون همسر محرمه، مادرم محرمه، ببینید. ولی این داره یه دستبندی تو ذهن ایجاد میکنه که با این یه مدیریت اجتماعی میکنه، روابطی رو تو افراد رقم میزنه که این روابطه یه عالم حکم تکلیفی رو داره سامان میده تو ذهن. این یه مدیریت اجتماعیه. یعنی اینجا شاره خودش اومده به قول آسیم بالا زده، داره یک چیزهایی رو تو جامعه مستقر میکنه. من حکم وضعی که گفتم منظورم این دست احکام وضعیه. یعنی تو احکام وضعی شاره جلوه، یعنی شما نجس طاهر غیر از تمیز کثیفه. تمیز کثیف حکم عینیه، یعنی تمیز و کثیف به لحاظ عینی و خارجی میتونی بگی چیه، اما نجس طاهر مال جامعه اسلامیه. بعد با نجس طاهر یه فضایی رو تو تمیز کثیفی مدیریت داره میکنه. چه مدیریتی؟ مدیریت خیلی قشنگی، آدم به عمقش توجه کنه. ببینید شما بول، قائط، نجس عینا شروع میشه دیگه، بیا خون، بیا کافر. ببین چه مدیریت اجتماعی کرده. اول خونش رو بگم بعد برم سراغ کافر. یکی از فامیلای ما رفت بود کنیا، میگفت یه راهنمایی داشتیم، این راهنمایی سر نهار نیومد با نهار بخوره، گفت من میرم اون بر. بعد من گفتم این چیز کن اصلا فکر کنم مثلا از باب مثلا دیدی ارباب مول چیدی مثلا چون در آدم اینجوریه مثلا خواسته مثلا چیزش، گفت نه بیا. بعد این گویی رفیق با کنی چیز بود از ایرانی موقع اونجا، گفت ولش کن اون نهارش با ما فرق داره. گفتم چی میخوره؟ گفت ولش کن نمیگم بگو. گفت نه بگو الا خون میخوره. یعنی چی خون؟ گفتش که یه میله هایی دارن میزنن تو گردن هست خون تازه میخورن. گفت اصلا باقی حال بد میشه. حالش نقیابت معلوم شد. ببینید چرا حالش با بدش حالو بد نمیشه؟ کلمه نجس یه کاری کرده خون تو ذهن ما در ردیف بوله. بول تو همه جا کثیفه، بول و قائط تو همه جا کثیفه. خون رو برده تو اینجا که حالا برو تو کافر. ببین تونستم ببین داره مدیریت اجتماعی میکنه روابط شما رو، داره خوردنیت مدیریت اجتماعی میکنه. محرم و نامحرم، این محرم و نامحرم کجا تو ذهنم پررنگ شد؟ با سر بحث حجاب کار میکنیم، با یکی از اساتید سوال کردیم ما چیکار کنیم؟ گفت به جای که رو حکم تکلیفیش کار کنیم بریم رو حکم بحثیش کار کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت شما همش داریم که حجاب باید باشه، حجاب باید باشه، باید اینو جا بیندازی، برو یه کاری کن فرهنگ محرم و نامحرم جدی بشه. جامعه که توش فرهنگ محرم و نامحرم جدی بشه، باید و نباید حجاب توش جدیه. بعد شما نگاه کنید اینه که بی حجابن قالا از محرم و نامحرم خیلی کم رنگ توشون، و اونایی که با حجابن از اون طرف، یعنی محرم و نامحرم. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این یه کاریه که شارع ایجابن اصلا آستین بالا زده و این نیست بگه که یه سوالی بکنن ورود پیدا کنه. و احکام وضعی ما تو شهر خیلی جدی داریم، و احکام وضعی صرفا جمع چند تا حکم تکلیفی نیست که برخلاف معاصری نظرشونه میان چند تا حکم تکلیفی کنار هم قرار بگیره، خاص مثلا 5 تا حکم بگه گفته نجس. من برداشتم که اینجوری نیست. حالا چه دفعه فراغ
این توصیفیه بیشتر؟
آره، یعنی داره توصیفی اعتباری، یعنی جن برساخت میکنه به تعبیری، داره یه برساختی میکنه که با این برساخت من از جایی که میگفتم این تحلیل که خیلی فقه میگن عرضه باید نمایت داد، کی گفته فقه عرضه باید نمایت داد؟ این هم حکم بعضی داره توش، با حکم بعضیش داره مدیریت اجتماعی میکنه، داره رقم میزنه. ببین مثلا تو خود فضای ربا، ربا یه نگاه خیلی ساده و ربا حرام است شد، بعد میره تو بحث فقه چقدر باز میشه فضاش. یعنی شارع داره یه رباهایی رو برای شما ربا میکنه که ربا نیست. معروف ترینش این ربای مثلا 2 کیلو نامرغوب با 1 کیلو، خب اون فلسفه حرمت ربا اینجا نیست، اما شارع داره یه برساخت درست میکنه، یه فضایی درست میکنه که مدیریت اقتصادی خاصی رو رقم بزنه. منظور معلومه؟ خب اینا یه اصل مهمیه تو فقه که قالما این فقه باید نباید، خب باید نباید نمیگم باید نباید نیست، اما باید نباید با پشتوانشه، با همه فضاشه. برای همین است که فقیه که فقیه مثلا خوبیه حاج آقای باقری کنی، برادر حاج آقای مهدوی کنی، ایشون مجتهد مسلمه. یعنی اگه تو اجتهاد آقای مهدوی کسی تردید کنه، تو اجتهادشون تردید ندارن، ایشون همون باقه های قدیم خبرگان و اینا آدم خیلی جدن پیر خیلی پیر شده. بعد شاگرد امام اصلا چه دیگه خیلی معروفش گفتن شاید بهتون به بچه ها رفتن یه مسئله رو پرسیدن که نظر امام چیه؟ ایشون گفتیدش که اینه. بعد آخرین استفتاءات امام برده بودن مثلا که این نیست، ایشون گفتیدش که الان نظرش اینه. من میدونم الان نظرش اینه. حالا آدم خیلی شیرین و چیزیه. بعد اینا یکی از استادای ما گفت همون دمون که دانشگاه بودم، خودم نپرسیدم ایشون ولی علالقادین حرفا حرفای درسته. گفتش که توی تایلند اگه اشتباه نکنم یا یکی از کشورهایی که توریستی و توریستون یا خیلی چیزه، یه شیعه هتل داشته، هتلش مثلا از 4 ستاره خواسته بشه 5 ستاره. اینا من دقیق نمیدونم این ستاره بعدی رو که این ستاره بخواد بگیره یکی از شروطش خدمات سکسه. گفتم اینو بهتون؟ یکی از شروطش خدمات سکسه. خب این اگه نداشته باشه نمیتونه اون ستاره رو بگیره. این همه چیزاش مهیا کرد، یکیش مونده بود. اومده توی طلبه ها که خلاصه این ازدواج موقت کرد میشه کاری کرد. اینا هم با ازدواج موقت و مؤلفه‌های مختلفی که تو فقه داریم، خلاصه اگر قصد چیز باشه ازدواج باشه نگاه حلاله و چی و چی و چی و چی، اینا همه رو هم کنار گذاشته خدمات سکس برای این راه انداخته بودن که با رعایت همه مؤلفه‌ها، مثلا اگه یائسه باشه چیز نیست، اگه فلان باشه چیز نیست، انواع دار کنار گذاشته این راه انداخته بودن. این دادن دست آقای باقرکنی نظر بده. این استادا تنگن گفت اینو خونده بوده، گفته حالا چه تک تکش خود منشور ترکیبش رو ببره. بعدم گفته بود این حالا جمله اصلیش این بوده، گفته بوده که درسته تک تک احکامی که آورده درسته اما کلیتش خلاف روح شریعته. یعنی ازدواج موقت به معنای خدمات سکس نیست. برای شما اگه این کارو کردی ولو که میتونی تک تکی تنظری معذریت اینا بری بگه و معذریت دیگه، ولی فقیه میفهمه که کار تو غلطه. فقه نیومد که خدمات سکس شما را بیاندازید. منظور معلوم شد؟ یعنی این فضای فضای متفاوتیه. خب چی شد رفتیم اینجا؟ چی؟ من اصلا چی فاجعه شدیدم همین الان. اون موقع که چی همین الان؟ گفتن به من که خیلی از این بنگاهایی که دارن کار آنچنانی هر زمینی، حالا اقتصاد و بخور بخورها و اصلا اینایی که محکوم میشن تو دادگاه ها، یعنی با هر گونه محکومیتی، حالا شما بگید از فضای جنسی تا اقتصادی تا چی، اینایی که محکومی بزرگ ها سنگین ها رو میان تو فضای طلبه ها، مثلا 10 میلیارد تومان طرف چیز شده محکوم شده به خاطر فلان جرم اقتصادی، فلان اقتصادی. میان تو فضای طلب یه عده طلبه پول نن 100 میلیون، میگن بشید درش بیا بریم. اینا میشینن اینو چیز میکنن، مؤلف های مختلف درست میکنن، بعد تبدیل میکنن به استفتاهای جزئی. بعد این استفتاها رو از مراجع میپرسن. بعد این استفتاها رو که میذاری سه تاشو کنار هم، خروجیش میشه این کار اشکال نداشته. بعد میگن آقا ایشون بر اساس این عمل کرده، شما حکم قاضی چیز بشید. چیزایی اگه بدونید که فقه همونقدر که به درد بخوره همونقدر به درد بخوره. سوء استفاده های آدم، من چند وقت پیش شنیدم که گفتش مثلا یه از اون گرفته بودن اصلا 150 میلیون داده بوده حلش کردن براش مسئله رو. دو تا استفاده بری یه تلده خیلی دیگه 150 میلیون شما خیلی پرمده ها نشد دیگه سریع
15 میلیون هم بیسید این کار انجام میده و خیلی
خب نه دیگه توجیهات میاد، اون منجزیت و معذریت توجیه میاره دیگه. میگه آقا من گفتم به لحاظ شرعی این کار اشکال داره؟ نه. این کار اشکال داره؟ نه. خب اصلا این کار اشکال نداره.
هم طرف خودش هم؟ داره نمیگه. اما قاعده داره برداشت میکنه.
نه دیگه نه.
میذاره یه جوری که اینا میگه من که نمیگم اشکال نداره. من اینا رو کنار هم میشینم واسه برداشت میکنه
که اشکال. خلاصه نه اینو خب این
سوال هم داره.
آره یعنی این مهمه اینکه چیزه در این که فقیه نمازشو نمیشکنه، یه تعبیر در این فقیه نمازشو نمیشکنه، یعنی خلاصه انقدر باب ابواب بازه که شما میتونی چیز کنی. منتها حالا میگم بخوای برای سوء استفاده بکنی یا بگو این برای خیلی به نظرم این حرف این باقری برای مهم بود. فقیه این حکم نمیده، این خلاف روح شریعته. یعنی خلاصه فقیه نمیتونه بگه من با روح شریعت کار ندارم، من فقط دنبال معذریتم. این حرف شما به همین دست فقهای اهل منجزیت بگی آقا اینجور چیزی رخ داده، حالا الان فتوا میدی؟
همون که استفتا کردن ازش، میگم اون میدونی تو این استفتایی که داره ازت میکنه، این بوده داستانش. طرف من مطمئنم یقین دارم چیز میکنه، درنگ میکنه و میگه نه نمیخواستم فتوایی که اینجور بشه نمیخوام بدم، ولو که با تمام ضوابط من درست در بیاد.
خب من
کار که میکنه اگه روشن بفهمید
فلشه.
حالا من چند وقت بونه الان بحث مون خیلی بوده، یه نکتهش که ساده تره میگم چون چند تا فراز داشت مفهوم خیلی زیاد نیستش. یکیشو میگم دوستان ببینید، حالا یک نکتهش رو مخواستم بگم، یه گفتم یه بحث کلی دارم نسبت علم و دین میخوام مطرح کنم که بعدش بریم در خود ماهیت علم و خود ماهیت دین چیز بگی. حالا اون پای طرف براتون میفته اگه توی ایتا اینا برام پیامی بفرستید.
گروه
دارید؟ من اول گروه کردید؟ اول گروه آره بگید، بعد یادآوری کنم پاورپوینت رو بذارم که در واقع فکر کنم مثلا خودمون برق بزنید مطلب معلوم بشه. ما اونجا حرف اصلی این بوده که ببینید دعوای، حالا من تقریبا سیکلی که حافظم هست بهتون میگم، دعوای علم و دین دعوای وارداتیه. این خیلی به نظرم مهمه توی بحث علم دینی. یعنی ما در دوره اسلامی زمانی که دوره شکوفایی دینه، همون زمان شکوفایی علمه. یعنی تمدن اسلامی تو اوجشه، وقتی میگن تمدن اسلامی تو اوجشه، علم هم تو اوجش بوده. و زمانی که دوره انحطاطشه، دوره انحطاطشه. تو فضای غرب اینجوری نیست. زمانی که دوره عصر ایمان، عصریه که علمو میزدن تو سرش، لااقل با قرائتی که امروز رایجه. و عصر علم، عصریه که ایمان کنار رفته. معلومه منظورم دیگه. خب این خیلی تو فهم مسئله متفاوته. یعنی تو فضای غربی اون زمان که دین بالا بوده، علم پایین بوده، اون زمان که علم اومده بالا، خب یعنی این دعوا اولا و به زود دعوای غربیه. برای همین ما تو فضای خودمون اگه یعنی من تو علم دینی همیشه مثلا اینجا شروع کردم، ما میخوایم همون علم خودمون رو بگیم، نمیخوایم بریم یه علم خاصی بیاریم به اسم علم دینی. مون علم ما اساسا با دین گره خورده. این مثال من سر کلاسای مثلا ضیافت اندیشه که میرفتم تو بحث علم دین میگفتم، میگفتم ببینید این احتمال این بحث چیه، دید یه خیام ریاضیدان و خیام شاعر، آ اینا دو نفر یا یه نفر؟ این حرف شدید دیگه ها. این خیام ریاضیدان و خیام شاعر آیا دو نفر یا یه نفر؟
بحث
چرا بحثه؟ من کاملا ندارم دو نفر یا یه نفر، ولی میدونی چرا بحثه؟
اینکه اون
شاعره، شاعره ممکنه بچیده، یعنی شعراش خیلی الهادی و ایناست، بعد اینا باورشون نمیشه یک ریاضیدان الهادی باشه. ما حالا نمیدونم هست یا نیست، ولی میخوام خود این واقعه واقعه مهمیه که بحث میشه سر این. شما الان برو تو فضای غرب بگو یه ریاضیدان ملحده، خب چیه؟ یه فیزیکدان ملحده، خیلی عادیه، مگه مشکلی داره ملحد باشه؟ این ذهنیته نشون میده آخه ریاضی چه ربطی به دین داره؟ من ریاضی تب اینجاست برام جالبه، چون دیگه تو علوم اونی که تو علم دینی هیچکی ادعاشو نکرده، نه فیزیک دینی گفتن، اما ریاضیات اصلا من لااقل نشیدم. ریاضیات انقدر حالت صفر و یکی داره، اصلا تو ذهن شما شدید یا نه؟ مثلا امثال آقای چه اسمش؟ آقای میرباقری و اینها، فیزیک اسلامی، دو چرخ سازی اسلامی، اینجور چیزا رو به کار میبرن، ولی من ندیدم بگن ریاضیات اسلامی. حالا ممکنه است بگن، ولی فضاهاشون این است که فضای ریاضیات خیلی فضای صفر و یکیه. اما این ذهنیت هست که ریاضیدانی که تو تمدن اسلامی باشه حتما موحده. میخوام این چه نکته بوده؟ یعنی اصلا علم با دین توی پیوندی با هم دیگه وجود داشتن، نفس بکشتن، کار میکردن. برای ما بحثمون تو علم دینی به یه معنا هم بحث علم بومیه. علم خودمون تو جامعمون داشتیم، چجور علمی بود؟ همیشه با دین تو یه راستا بود. این یه نکته تو اونجا بودن. نکته دیگه که اون دستبندی علم کردن، حالا اون دستبندی علم هم تو پاورپوینت هست. قبل از دستبندی علم یه نکته هست، نمیدونم تو پاورپوینت بود یه پاورپوینت دیگه آماده کردم براش. یه مطلب خب اینو یه مقدار جابی اندازم. این حرف آگوست کونت رو شنیدید که میگه دوره استاد
ببخشید قسمت غربی اینو حرف ما نه کسی که بخاله
اونس با علوم غربی
دارن هم از ما قبول
میکنن
یا نه؟ چون
قبول میکنن
یه بحث علمی در جامعه ما هم علم ممکن خودمون.
نه من دارم میگم دقت کنید، در سابقه تمدنی ما علم و دین با هم بودند. در سابقه تمدنی غرب تا امروز علم و دین در مقابل همن.
میگم حواستون باشه منی که میخوام علم دینی مطرح کنم میخوام برم تو سابقه تمدنی خودم، نمیخوام تو سابقه تمدنی غرب وایسم. یعنی من نمیخوام بگم علمی که اینجاست در مقابل دینی که اینجاست حالا با هم چی میشه. من میخوام بگم چه ذهنیتی بر دانشمندان ما بوده که اگه یه ریاضیدان ملحد بشه همه تعجب میکنند.
حالا ما تو این فضای هستیم که در واقع باید این بار پاسخ غرب رو بدیم.
باشه تو فضای پاسخ غرب میخوام قبل از اینکه میخوام در این پاسخ داشته
باشم نیاز نیست که کنیم به گذشته کنیم، گذشته ما هرچی بود گذشت، الان ما تو این وضعیت دستمون خالیه.
نه نکته من این است که ما میخوایم علم رو پیش ببریم. الان تو فضای دانشگاهی دغدغه‌اش اینه که ما علم غربی رو پیش ببریم، یعنی ما میخوایم علم عرصه جهانی است، ما میخوایم علم پیش ببریم. این فضا است یا نه؟
ما که
مصوبه تو آب بلن با افرادی که مغرضن کار نداریم، اون فضای عادی طبیعی علم میخوایم پیش ببریم. میخوام بگم حواستون باشه یه ذهنیتی از علم در سابقه ما وجود داشته، یه ذهنیت علم در سابقه غربی. ما به کدومش مناسب تره، عاقلانه تره با اون ذهنیت علم رو پیش ببریم یا با این ذهنیت علم رو پیش ببریم؟ من حرفم اینه، گفتم منی که دارم میگم علم دینی نمیخوام برم تو اون ذهنیت که اساسا تو اون ذهنیت علم دینی پارادوکسیکاله، چون علم اونی که در مقابل دین باشه حداقل جدا از هم باشه
حل نمیشه پارادوکس.
آها یعنی تو اون حفظ اون ذهنیت حل نمیشه، اون ذهنیت بعد عناصرش در بیاد. میخوام بگم پس بیاین بگم تو ذهن، پس من خود یه ذهنیت دیگه باشه صحبت کنم که ذهنیت نه که مال منه، خب یه سابقه تمدنی داشته، من اولین نفر نیستم تو این زمان، چند قرن اینجوری فکر میکردن. بعد من سر این کلاس های مثال میزن میگفتم این چیز من توی زیافت اندیشه مال اساتید دانشگاه های چیزا این دانشگاه های پزشکی و فلان و نه دانشگاه های لزوما علوم انسانی دانشگاه کلا غیر. بعد این مثال میزن نه همه تون شنیدید که از مستحبات شب قدر مذاکره علمیه، گفتم کدوم شما حاضرید این رشته علمی خودتون رو حاضر من با خلوت خودتون رو نه به معنای فیلم بازی کردن شب قدر بشینی مثلا استاد فیزیکی بشینی فیزیک تو با یه هم موازی فیزیک پیدا کنی فیزیک تو بحث کنی فیزیک بخونی استاد نمیدونم مثلا هر رشته که هستی. گفتم ببینید ذهنیت شما چقدر بین علم و دین فاصله انداخته، در حالی که این ذهنیت چی داره میگه که مثلا صاحب اقبال آورده دیگه توی چیزش تو اقبال اینش تو بنظر مفاتی نبود تو اقبال فکر کنم این ده که شب قدر از مهمترین اعمالش مذاکره علمیه. خلاصه یعنی یکی از علمای قرن مثلا حالا اگه شیخ عباس باشه که نزدیک خودمون، اما خلاص این حرف مال بستر سنتیه، مال بستر جدید نیست. یعنی یه آدم چی میفهمیده از علم که میگه شب قدر از بهترین اعمال مذاکره علمیه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ بعد میگفتم ببینید من نمیخوام بگم شما، گفتم این عالمه ممکنه عالم ادبیات بوده باشه، یعنی تو فضای سنتی خودمون همه که عالم فقه نبودن، علمای مثلا معروفی داشتیم فلان تو ادبیات استاده، این که میگفته این جمله رو میخونده یعنی من برم علم فقه بخونم این به ذهنش خطور میکرده، یا همون ادبیات ادبیات علم دینیه، ادبیات عرب که علم دینی که نیستش همش اشعار جاهلیه دیگه. گفتم ببینید چه فهمی از علم وجود داره که این کار دینی میفهمه از این. اینو که میگفتم خیلی خوشم میومد به خاطر اینکه هی همیشه فضای ما فضای تقابلیه. گفتم حالا میخوام بهتون بگم آقا شما دارید کار علمی میکنید شده کار دینی میکنید، اما یه جوری که بدونی کار دینی داری میکنی، الان خودت میدونی کار دینی نمیکنی، برای خیلی راحته که این علمو میخونن دیدین میشن، نه که این علم بدینشو کرده، ولی این بستر دانشگاهی بستری است که دانشگاه درس خونده خیلی از اینجاها خیلی فقط خیلی دیدید ها
دانشگاه
هم درس خونده من که چون قبل طلبگی من مثلا دانشگاه درس خونده خیلی فرقش تو بعد طلبگی، بعد طلبگی نمیدونم چی میشه ولی قبل طلبگی برای من مثل روز روشن بود. تازه ما دانشگاه مصادر بودیم که خیلی خوب بود که آدمی که وارد دانشگاه میشه هر چی میگذره دینش افت میکنه، اما من خودم تو فضای طلبگی احساس نکردم دینداری آدم افت میکنه، اما توی فضای طلب آیا اینکه آدم سنش میره بالا دینداریش افت میکنه یه مسئله مبتلابه کل انسان هاست، ولی این پاکی جوانی میره، ولی اینش صرف نظر کنیم منظورم معلومه، یعنی هر کی تو دانشگاه میره میفهمه که درس مدرن خوندن یه جوری دینداریش کم میشه، نه اینکه درس های دین میخونه فیزیک میخونه. این تو فضای برای شما دانشجوهای ما غالبا فضای عمومی شد به اون سمت، یعنی اگه 4 نفر آدم مذهبی هم در میاد جزء استثناءات نه جزء قاعده.
کسی هم نمیگه آقا اینا رو کسی هم نگه و هیچ
حرفی میفهمن
جا افتاده هم میدونن دیگه.
خب همون خودم یعنی چی دیده رو خوده. من نکته این است که این علمه یه مؤلفه های باهاش گره خورده که این مؤلفه ها اینجا گره نخورده. برای همه ما نمیخوایم بگیم حتما بیاید آیه حدیث بخونید تا علمتون دینی بشه. من میگم این ادبیاته که همش هم شعر جاهلی مزخرفه، واقعا خیلی شعر خودیه. این آدمی که این کاملا احساسش این بود که من امشب بشم موضوع مباحثه علمی بکنم، درسته منظورم برسونم؟ خب برای پس ما تو بحث علمی دینی دغدغه‌مون تو این فاز حال داشته باشید. بریم سراغ یک سخن بسیار حکیمانه از آگوست کانت. آگوست کانت خوندید دیگه، بحثش دیگه شاموش شده، خوندید دیگه. یه حرفی داره که خیلی ماها تو فضامون لهش میکنیم اما خیلی حرفش حکیمانه است. این ادوار سگانه چی میگه؟ میگه دوره اولشی بود الهیاتی بعد کودکی دیگه. نه آره سه دورش، اولش
اساطیری
ما بعد طبیعی و علمی،
درسته؟
این دوره سگانه آگوست کانت خیلی دوره مهم، یعنی خیلی تحلیل مهمی از ماهیت علمه. و ما چون ارسطو اومده توی ما، این از ارسطو شروع شده این کار، و چون ارسطو توی فضای اسلامی یه قلبی خورده، کل رنگ و لعاب اسلامی پیدا کرده، ما متوجه اهمیت حرف این آقای چیز نمیشه. برای اینکه حرف آقای آگوست کانت رو باز کنم و دفاع کنم و بگم چقدر حرف مهمیه و چجوری بنیان تفکر غربی رو این تلقی سوار شده و ما کجا با این درگیریم، میبنم تو دو تا وادی. همون پابوت این جدوله رو دارم من توش میگم به لحاظ معرفت شناسی، به لحاظ وجود شناسی. البته بالا وجود شناسی داشتیم بالا بهتر بود، وجود شناسی رو بیشتر مستم. در دوره اساطیری به لحاظ وجود شناسی اصل وجود عالم کجا بود؟
طبیعت.
در دوره اساطیری مهمترین موجودات کیا هستند؟
خدایان
هستند، ماورایی هستند. مهمترین معرفت چه معرفتی تو اون دوره؟ کاهنان هستند، درسته؟ یعنی اونایی که ارتباط با ماورا دارند، درسته یا نه؟ یعنی این بالاترین معرفت رو چه قشری در جامعه دارن؟ قشری که میتونن ارتباط با خدایان برقرار کنن، پیام از خدایان بگیرن. کاهنان هن دیگه، کاهنان اون زمان که این اساطیر رو اون کاهنان در واقع دارن برای ما گزارش میکنن. خب اینو داشته باشید گام اول. خب بس اول اینو بگم، بعدش من حرف دیگه بگم، بعد یه دفعه ببینید چقدر همه ذهنیتتون رو به هم می‌ریزم، کلی تکفیرم می‌کنید. تو دوره مابعد طبیعی، یعنی دوره فلسفی دیگه، محور واقعیت چیه؟ دوره فلسفی مشخصا با ارسطو شروع میشه. مهمترین واقعیت چیه؟ تو ارسطو می‌دونید مهمترین واقعیت چیه؟ به یه معنا وجوده. اما وجود تو ارسطو با وجودی که الان تو فلسفه اسلامی شده یه فرق داره. وجود تو فلسفه اسلامی مقسمی است که جوهر و عرض یکی از قسماشن. یعنی وجود ما وجودی، یا میشه واجب یا میشه ممکن، وجود ماهوی اینه. اما وجود ارسطویی که وجودی که داره میگه مقسمیست، یعنی اون وجود اصلی جوهره،
وجودات متباینه.
حالا وجود متباینه هم هست ولی من خود روی نشترکیم جوهره. برای خدا جوهره، خدا برای این بحث ماهیت داره نداره از بحثه فلسفه ماست. تو خدا ارسطو خدا ماهیت داره و ماهیت هم جوهره، یعنی مهمترین واقعیت جوهره. مهمترین معرفت چیه؟ فضای ارسطویی که فلسفه شروع میشه معرفت. معرفت اینجا میشه مثلا جای معرفت کاهنی، معرفت در واقع پیام از ماورا. اینجا بگم کاهنی نه دیگه، اینجا میشه معرفت عقلی. عقلی هم عقلی که بقول این چیزا میگن عقل خود بنیاد، عقل که خودش رو خودش سواره، هیچی نمیگیره.
عقل خود بنیاد مگه به طور مسخره غرب نیست؟
همون میخوام ببینم آیا واقعا مال دوره تاخیر یا مال ارسطو. چون ارسطو با کدوم عقل سر کار داری؟ عقل که بدیهیات میرسه. بدیهیات از کجا میاره؟ از خودش میاره، از جای دیگه نمیاره. بدیهیات رو
مشترک
لفظی نمیشه. حالا سر کلمش کار نره، من میخوام یه نکته جامعه شناخته بگم که این عبدالسکان چی میخواسته بگه و چه نکته خیلی مهمی داره که من اینقدر دارم به عبدالسکان ابراز ارادت میکنم. خب حالا من قبل از اینکه دوره علمی رو شرح بدم، بیاین سراغ خود دینمون. از منظر دینی مهمترین واقعیت چیه تو نگاه دینی؟ خداست دیگه. و خدا از جنس جوهری از جنس ماورایه؟
ماورایی که اونا میگن
خیلی ماوراتر از ماورایی که اونا میگن، یعنی ماوراه و نه این ماورای شما که کشکه، ماورا اونه که ما میگیم داری ماورا
و اول و آخر،
یعنی نه و این ماورایش خیلی مهمه تو نگاه دینی. یعنی خدا اصلا غیبه، اصلا افقش افقه، یعنی برای همه خدا انگاری چرت و پرته، حلول نیست. یعنی اگر اول و آخر قطع دارید از جنس حلول نیست، از جنس در عرض طبیعت نیست. به لحاظ معرفت شناسی بالاترین معرفت و نگاه دینی چیه؟ وحیه. اگر بخواهیم عقل و وحی و شهود و اینا بگیم بالاترین وحیه. ببینیم یکی شد. حالا من نکته که مختم بگم، آقا چرا فلسفه از فلسفه غرب خوندید چیزی؟ همون یکم خونده باشید کافی برای بحثم. فلسفه غرب اول از کی شروع میکنن؟ فلسفه غرب و یونان باستان از کی؟ همین یونان باستانش از کی شروع میکنن؟ نه هرمس شروع نمیکنن. هرمس و این همسال های نصر اینا خیلی بهش میدان میدن. از تالس شروع میکنن؟ از تالس شروع. چرا از تالس شروع میشه؟ مگه قبل از تالس هیچ هرمس مگه نبوده؟ همین هرمس که شاهین روزل خود هرمس خیلی قبل از تالسه. چرا از تالس شروع میکنه؟ برای من مدت آقا چرا تالس شروع میکنه؟ اون مگه قبل این متفکر نبوده الان تفکر کنه؟ اصلا تفکیک این دو دوره کار ارسطوئه و ارسطو که از تالس شروع کرده. خوب دقت کنید، ارسطو که من میخوام بگم یه ارسطو کاملا ضد دینه، ارسطو که شما میشناسید نیست. ارسطو از کسایی شروع میکنه که با ماورا دغدغه‌شون نیست، خود طبیعت. برای این فیلسوفان ایونیا اشتباه نکنم، منطقه‌ای که تالس اونا بودن، طبیعت شناسند، درباره اصل و اصول میخوان صحبت کنن، حقیقت الحقائق، اصل مادت المواد، مادت المواد اصل الاصول و حقیقت الحقائقه. الان تو ذهن ما بعد از فلسفه هلسی مادت المواد یعنی هیولا خیلی بی خاصیته. مادت المواد، مادت خودم لغت به چیه؟ ماده ماده ها. ماده هم یعنی اون که اصل بنیان زیر اصل الاصول. اصل الاصول چیه؟ یکی گفت آب، یکی گفت هوا، یکی گفتش که آتشه، یکی گفتش ببین اینا تو چه افقی دارن فکر میکنن، با ماورا کار ندارن. ارسطو اومد تقسیم بندی کرد تاریخو، گفت یه تاریخ اسطوره‌ای داریم، چرت و پرت سر کاری مزخرفاته. چون متعلقایی که ارسطو صحبت می‌کرد مشتکین بودن، لاغت و عربی نقش شد، ما هم باش همراهی کردیم. اگه ما بخوایم با ذهنیتی که فلاسفه ما از فلسفه که معنی حکمت دارن، اول فیلسوف عالم کی میشه؟ از منظر فلاسفه ما با ضابطهای فیلسوفی ما، اول فیلسوف عالم کی میشه؟ خود از آدم نمیشه. من جدی دارم میگم، حکیم، فیلسوف یعنی حکیم. اول فیلسوف اول نبی باشه. منظورم معلومه؟ یعنی اون که عقل کله. ببینید تو ذهنیت ما رو فعلا بذارید کنار، حالا بیاید تو ذهنیت کنید. چرا از اینا شروع شد؟ چون اینا اول کسایی بودن که ماورا رو کنار گذاشتن، پیام از ماورا هم کنار گذاشتن. رفتن سراغ این ذات، ذاتی که در مقابلشونه، ذات اشیا، مفهوم اساسی ذات خود اشیا، نه ذاتی که از ما. حالا تو نگاه ما واقعیت این اشیا عین الربط ذات اصلا نداره، نه ذات ثبت له الربط. یعنی اتفاقا فلسفه ما به یه معنی کلا ضد ارسطو اگه خیلی عمیق بشیم بهش، اما تو فلسفه ارسطو ذات همه کار است. در قبال چی؟ یعنی ما اتفاقا ما موحدان با مشرکان در مقابل عرستویم
مشرکیم از این
جهت
که اونا
آلهای
مختلف داشتن
میفهمه همین فضای عرستوی یونان باستان و خدایان و اینها اما اونا تو اینش با ما مشترکن اونا تو اصلا خدایان تو فضایی بود که خدا مهم بود اصلا بت پرستی تو فضایی که خدا هست کاهن تو فضایی که پیامبر هست یعنی کاهن نسخه بدل پیامبره خدایان نسخه بدل خدان نسخه تقلبی خدان مگه غیر اینه تو نگاه ما به لحاظ نگاه توحیدی یعنی اون بحثی که الان خیلی هم شیرینه اون دیگه رو بخونیم میگه که این باستان شناسا میگن که اول شرک بوده بعد توحید بوده چرا چون ما اول بت رو پیدا کردیم میگه بابا آخه خدا پرستا که بت ندارن که شما اول آثار اینا رو پیدا کنید بعد آثار اونا رو پیدا کنید به خدا پرستا خودشون اصلا دیده نمیشه اصلا چیز نیست شما از راه این اشیاء خارجی میخوای پی ببری خب معلوم از زمانی که اشیاء خارجی شد خدا بت پرستا بودن ببینید یعنی این دو تا ذهنیته میخوام ذهنیت خودمون ذهنیتی که لااقل چیه اون آقا اصل توحیده ببینید اصل ببین تمام قرآن که داره احکامو گزارش میده فضا این فضاست در قبال اینها فضای قارونیه به قول آقای جوادمون علم قارونی علم قارونی چیه اوتی تو الا علم اندی شما تو فضای ارسطویی اصلا برهان که عقل من میفهمه با هیچی هم کار ندارن ماورا که چون یک جا از مصیبت های فلسفه اسلامی که هنوزم باقی حالا نمیگم که چجوری این فلسفه اسلامی تونستن اینو بر این فضای ارسطویی غلبه کنن برداشت خود من اینه که ابن سینا که بگه من ارسطو رو چهل بار مبارد طبیعه رو خوندم نفهمیدم شرح فارابی رو خوندم فهمیدم فارابی کسیست که اومد فلسفه ارسطو رو دینی کرد فلسفه ارسطو بناش بر بیدینیه من حق میدم به همه کسی که فلسفه رو تکفیر کردن چرا بناش بر بیدینیه؟ تو عمق معرفتیش دارم میگم چون تو عمق معرفتیش با ماورا اصل عالم خدا آخرش تو ارسطو این ذواتی که تو عالم هستن یه ذات هست که محرک لایه تحرکه و اونم کاری نمیکنه تو عالم صورت ها ماده ها قدیمن قدیمن یعنی خالق ندارن ببینید مهمترین کاری که فارابی کرد به نظرم تو فضای وجود شناسی که اینو به هم زد ببینید شما جوهر سر جواهر عالم یه جوهر جواهر مجردن مثل خدا که خدایان توی ارسطویی کاپلستون رو بخونید 53 تا محرک لایه تحرک قائله اصلا وحدت خدا توی ارسطو نیست توحید نیست توی ارسطو ما اتفاق این برای خودمون هم جالبه هایی ببین ما هی فکر خداه تو اصل ما توحیده نه اصل ما خدا باشه دقت کنید به این میدونم حالا میخوام لااقل ارسطویی که ما داریم بحث متونش داریم قضاوت میکنیم ما اون متنی که الان هست این دوباره ممکنه تفسیری لااقل این آگوست کونت اینجا وایساده داره این ارسطو رو میگه این ارسطو با این آثاری که ما ازش داریم آقا حالا یکی حرف شد من دارم ببینید فلسفه اسلامی یه رتوش جدی میگم حالا فارابی دو تا ضربه کاری زده فلسفه ارسطو رو زیر و رو کرد کنفیکونش کرده دینیش کرده این شاهکار کرده فارابی نمیدونیم فارابی چیکار کرد تو عالم یعنی این بخوام این شو ببینید فارابی چیکار کرد بعد بفهمید ارسطو چه بلایی سر ما تو تفکر آورده پس ما یه ذات داریم تو ارسطو و تو فر ارسطو نحن ابنا و دلیل عینما مالا نمیل ولو قرآن گفته باشه ملا صدرا میگه یا من مکاشفه کردم من اما تو مقام بحث و استدلال فقط برهان اینه یا نه حالا شو برگرد به طبیعت خود آقای ملا صدرا و اونی متدین انصافا تو اینی ما جسمانی ابن سینا که میرسه میگه صادق مصدق گفته دیگه چیکارش کنم یعنی تو واقعا تونستی ارسطو بشی نشدی خطا دولا که نشدی اما ارسطو عقلش میگه اصلا پیام ماورا یعنی چی اصلا تو ارسطو اومده در مقابل کسی که از پیام ماورا میاره در مقابل کاهنا خب با کاهنا بجنگ اما تو داری با کاهنا میجنگی با پیامبران داری میجنگی یا تو داری با ماورا خدایان میجنگی داری با خدا هم میجنگی برای خدای ارسطو هیچ کار است تو عالم خدا ارسطو محرک لایه تحرک محرک لایه تحرک ارسطو نمیدونم میدونی یا نه تحلیل میکنه تحلیل درسته است میگه محرک اگه بخواد لایه تحرک باشه خودش نباید حرکت کنه چه جور میتونه حرکت بده بدون اینکه خودش حرکت کنه همین محرک ها نیاز به سلسله داره میگه هر محرک محرک میخواد محرک لایه تحرک مدل دومینو نیست که اولین ضربه رو بزنه بقیه برن، چون اولی خودش داره حرکت میکنه. محرک لایت حرک عرستو از مقوله معشوقه، هیچ کاری نمیکنه، اصلا عالی به سافل نگاه هم نمیکنه، معشوقه میدون دنبالش. کلمه عشق بایدن هم تو فضای عرستو محمل داره، اما معشوق بودنش به خاطر چیز نیست. میدونید عالی به سافل نگاه نمیکنه. بابا عالی به سافل نگاه نمیکنه، تمام ادب دین است که عالی به سافل توجه داره. افاسرتم انما خلقناکم عبثا فانکم الینا لا ترجعون. مبنای ارسطو تو بحث فضای خونی بس عالی به سافل نگاه نمیکنه، چه بحثای سنگینی براش میکنن، کم اینو بپذیرن، هم توضیح بدن که آقا خدا چرا با ما کار داره، یه مکافاتیه. بابا از اولش بی خود گفته اون تو اون مدل فلسفیش اون عالی اصلا کانارد سافل داشته. مجرد ارسطو بی خاصیت در قبال عالم، مجرد ارسطو خالق نیست، مجرد ارسطو وایساده اونجا ماده و صورت ها تو عالم هستن، حالا کی ماده رو به صورت میزنه دعوای سنگینی است، این میادش میان به سمت این جذب این میشن. اما همشون خب فارابی چه کن فیکونی کرد تو فلسفه ارسطو؟ حالا بعد از اینکه بخوام این صورت علمی دارم فارابی میگم، فارابی دو تا ضرب فنی کرد، یکیش که ضرب فنیش گرفت، یکیش به نظر من نگرفت. تو فضای معرفت شناسی، تو وجود شناسی چیکار کرد فارابی؟ فارابی اومد با وارد کردن تفکیک وجود و ماهیت و به تبع این تفکیک تفکیک وجود و امکان، یا به تعبیر دیگری آوردن بحث وجود و امکان از عرصه منطق به عرصه فلسفه، کل فلسفه ارسطو رو یه شخ می‌زد. دقت کنید تو فضای ارسطو وجود محض اصلا لغوه، معنی نداره. اما تو فلسفه فارابی وجود که در واقع به این معنی مشائین ما اصالت وجودی هم، وجود آورد جلو و ماهیت شد زوج ترکیبی من، ممکن شد زوج ترکیبی از ماهیت و وجود. چه کار مهمیه؟ ببین وقتی ادبیات وجود و امکان اومد جلو، من تمام ذوات و همه فلسفه ارسطو رو نگه میدارم، همش میشه این ممکن. قدما رو هم قبول میکنن، اما قدیما ممکنن فلسفه ارسطو مشا قدیم بودن ماده منافاتی نداره با خالقیت. گیری که به نظر من ابن سینا گفت 40 بار خوندم نفهمیدم، شریف فارابی خوندم فهمیدم، این است که فارابی با آوردن وجوب امکان مفهوم خالقیت به عنوان رکن مفاهیم دینی حلش کرد که تو فلسفه ارسطو نیست. ارسطو جایی برای خالقیت نذاشته. خالقیت هم که دارم میگم منظور خلق از عدمه، یعنی که همه چیز به او وابستگی. خلق از عدم نه خلق از عدم، یعنی عدمو بگیره درست کنه. خلق از عدم یعنی به قول خودمون عین الربطی، یعنی او منشأ همه چی باشه. تو فلسفه ارسطو ماده قدیمه، صورت صور قدیمه، اینا قدیمه. حالا تو مدل افلاطونی دمیورج که خالقه میاد این صورت‌ها رو میچسبونه به این ماده ها. برای خالق اونجا خالق ماها نیست، خالق معنی ما دینی. خب ابن سینا میگه آقا یه آدم به این بزرگی رو آخه چجور میشه که این همه حرف بزنه خالق ازش در نیاد؟ نه خالق ازش در نیاد، خالقیت بی‌معنا بشه توش، عالم و شهر بده بدون اینکه خالق داشته باشه. فارابی چیکار میکنه؟ با یه مفهوم وارد کردن تو فلسفه همه میگن همش نقصه نخو، همه این بحثی در ممکناته. تفکیک وجود معلومه دیگه منظورم. ببینید چی شد با این تفکیک، دوباره در عین حال که محمل جوهر ذات خیلی مهم شد، اما آخرش مسیر رو باز کرد که بعدا ملا صدر بیاد بگه اینو ربط امکان فقری رو به یه معنا شما رگاشون رو مشا میبینید. از امکان ماهوی شروع کرد، اما امکان ماهوی پتانسیل امکان فقری رو داره ایجاد میکنه. معنیش یعنی برگشت تو فضای دین. این فلسفه ذات و جوهر داره، اما آخرش تو فلسفه که خوب میری جو میگه ذات و جوهر شوخی ها، همه اینو رفتن. وجود فقط خدا، وحدت شخصی وجود. دوم این مده خوب جو افتاد. اگه شما این سابقه رو بدید ببینید وحدت شخصی وجود از کجا در اومده؟ وجود رو گرفتن، ولکن و معامله نیستن. آیا خدا وجوده؟ یا خدا فوق وجوده؟ این از چیزی که من گفتم که از قبل گفتم دیگه بحثه ای ها؟ یا نه خدا اصلا ادبیات وجود مال ادبیات جوهر ارسطویی است که از جنس موجودات انبال و موجود مجرد. کلمه وجود مال این وادی ها بود. آیا کلمه وجود الله اکبر من ایوسف بالوجود یا نه؟ الله اکبر من ایوسف این اکبر من ایوسف بر رحمان بر رحیم همه چی دیگه. بعد خدا موجوده میدونی که توی همه الله موجوده. عزیز دیدی؟ عزیز دیدی توی یکی از چیزایی مال امام سجاد تو سیف سجادی هست موجود آخه معنی لغویش یعنی یافت شده، یافت حسی. حتی عبدال میگه لسته که چی؟ فتکون موجودن. چنین نیستی که موجود باشی. خود کلمه موجود که تو فضای کلمات ما زدن لش کردن. و بعد بخواهم بگم که اما این کلمه وجود یه باری داشته تو این افق. فارابی داره از این بار درش میاره. حالا موفق بود نبود، از اینجا خیلی موفق بود. یعنی به لحاظ فرهنگ دینی هر آدم فیلسوف مسلمان اصل واقعیت رو همچنان تو مابنا میبینه، نه تو چیز. برای همینش این میگه حدود، میگه ذات اشیا. شما میرسی رساله حدود ابن سینا، هیچ ذات اشیا نمیشه شناخت. هر مرتب محفظا داره فاصله میگیره، چالش هم داره میخوره. معلوم شد توی فضایی چه بلایی سر اون آورد. برای همین از فضای دین رو دوباره برگردون. یعنی در واقع این فلسفه، اینکه که امثالهای فیاض و خیلی در بیان میگن فلسفه ضد دینه، اونا دارن تو این افق حرف میزنن. این فلسفه است، نه فلسفه اسلامی که اصلا دیگه از فضای فلسفه ارسطویی در آوردنش. چون کنه این فلسفه میدونید که مال زمان افلاطون و ارسطویی هست دیگه، فیلسوف و اینا نیست. خب تو معرفت شناسی اینا که دارن میگم کاملا من درآوردیه، در جریان باشید. یعنی من این حرف اوگوست کونت رو بعد از یه مدتی درگیر شدم باش، بعد دیدم آقا این چرا ما هیچ وقت اینجوری قرائت نمی‌کنیم ارسطو رو. بعدم ارسطو ما در واقع این مسئله رو حلش کردیم برای خودمون. این حلی است که من دارم توضیح میدم ها، یعنی نیدم کسی اینجوری بیاد بگه. تو معرفت شناسی فارابی به نظرم چه کار مهمی کرد؟ فارابی اومد اینجا توی ردبندی ارسطو حدس رو اضافه کرد. حدس اون مفری بود که ارسطو گذاشته بود به جای اون هنگی با تقسیم های سنای آخرش یه چیزی هست. حدس تو ارسطو چیه؟ شما اون حدسیات یه چیز دارید، مثلا بدیهیات اولیه، بعد نمیدونم متواتر، نه همش معلومه، آخرش میشه به حدسیات. حدسیات یعنی چی؟ یعنی اونی که دیگه چیزای دیگه هست ما میدونیم. من میخوام بگم میگه بدون مقدمه به نتیجه میرسی. بدون مقدمه به نتیجه یعنی چی؟ برداشتم این است که تو خود فضای ارسطو حدسیات میخواد بگه و غیره، درس میرسه و غیره یا گفتن جلسه قبل لا فلان، این لاهه رو خواست بگه یه کلمه ایجابی که حدس گذاشت. حدس چیه؟ من به حدسم فهمیدم اینه. حدسم اینه ایجابی کار میدید، یه چیزی میفهمی نمیدونی چی رو فهمیدی. فارابی به نظرم این زرنگی خوبی کرد، اومد حدس رو تو ادبیات فارابی از برهان بالاتره. چرا؟ چون حدس بدون مقدمات به نتیجه رسیدنه، برهان با مقدمات به نتیجه رسیدن کدوم بالاتره؟ زودتر میرسه دیگه. بدون به نتیجه درست داره میرسه، تو فضای برهانیم، تو فضای قیاسیم، نه تو فضای چرت و پرت گویی. برای همین میگه وحی قوه حدسه. چیکار میکنه؟ یواشکی کل معادله به نفع انبیا عوض میکنه. میگه آقا جون پیامبر ماورا قوه حدسه. ببین چی شد؟ قوه حدس یعنی کی سخنش درست داره؟ اونی که داره مقدمات رو میچینه به نتیجه میرسه که شما موظفی خودت بررسی کنی مقدماتش درست بود، استنتاجش درست بود یا نه؟ یا اونی که بدون مقدمات به نتیجه میرسه؟ پیام از ماورا رو داره تو ادبیات ارسطو شرح میده، با کلمه حدس شرح میده، ببین که قوه حدسیه. بعد حدس تو ادبیات عامیانه میشه یک حدس و گمان، یه گمان زنی. بعد هی میزنن تو سر فارابی این فلان فلان شده، گفته پیامبر حدس میزنه. بابا حد تو ادبیات ارسطویی گمان نیست، حد تو ادبیات ارسطویی اون جایگاه بالا رو داره. البته و غیره ارسطو بوده، این اومده اصلاحش کرده. تونستم منظورم برسونم؟ برای همین به یه معنی مشکل حل کرد، باب بحث رو باز کرد، اما باب بحث مستقر نشد. همچنان خلاصه حدس پیامبر کجا بود، چی بود، چجور بود. شما میتونید با ادبیات بگید کل قرآن حدس پیامبره. حدس نه یعنی فرضیه سازی، ما حدس که میگیم یعنی فرضیه سازی، یعنی گمان زنی. حدس یعنی بدون مقدمه به نتایج رسیدن. خب برای این کل، اگه کل قرآن حدس پیامبره میتونید تو مقدمات برخ استفاده کنید، با چه رسانه نمی کنید. ولی میخوام این حرفی که در واقع راهکار قشنگی طراحی کرد ولی راهکارش نگرفت. ولی ذهنیتشو باز کرد. برای همین شما تو محمل فلسفه ارسطو، فلسفه اسلامی، نبوت پذیرفتنیه. حالا توجیهاتش پیچیده میشه. گفتم خود ارسطو خیلی قشنگ میاد پیامبر از رده آدمهایی که دارن ماورای فلسفه چرت و پرت میگن. ببین ماورایشون همه چرت و پرت، کاهن با جن ارتباط داره، جن هم حرف راست هم میاره، اما ارسطو میگه ول کن این که با ماورا ارتباط داره. شما فارابی میگه نه جدی بگیرش، بیارش تو میدان. حالا نیاوردی مشکل بعدی شماست تو فلسفه اسلامی نتونستی حلش بکنی. ولی در واقع من اینجور تعریف میکنم، فلسفه اسلامی نفس راحتی کشیده، خب ما قرآن میخونیم اشکال نداره، ولی حق دارن بگن حکیم بود که قرآن میخواد. یک وقت موقع شنید دیگه پسر من از کوزه آب خورد گفتن نجسه، بعد اونجا گفتن حکیمی بود که قرآن هم میخواند. اون دیگه میگن که اینا گفتن فلسفه رو ضد قرآن میدیدن، که تعجب کردن حکیمی بود که قرآن هم میخواند. همین خلاصه این محمله، محمله است که خب تونستم منظور رو برسونم. حالا وقت اون از اون شد ها، یک دو دقیقه من بگم. خب این فضای اسلامی، اما تو غرب این رخ نداد. تو غرب یک گام جلوتر رفت، شد علمی. به معنی آگوست کونت علمی چیه؟ آقا مطلب علمی از زمان دکارت شروع میشه که در واقع فلسفه میشه خادم علم، علم تجربه میاد جلو. واقعیت چیه؟ واقعیت به یه معنا سوژه شماست، سوبژکتیویته. معرفت توسط کی انجام میشه؟ فاعل شناسا. یعنی به تعبیر دیگه یه بزن، واقعیت اوبژه شماست. سوژه شد وقت اشتباه گفتم، اوبژه شماست. اوبژکتیوی دیگه عینیت چیه؟ واقعی ترین چیز اوبژکتیو دیگه، اوبژه شماست. اوبژه اونیست که سوژه، که فاعل شناسای فعاله نه منفعل. اوبژکت یعنی مفعول، کار انجام میده. برای همین است که تو فضای فلسفه جدید از دکارت به بعد که شروع میشه اوج سوبژکتیویته با کانت، شروع شد دکارت. سوبژکتیویته یعنی چی؟ یعنی من فاعل شناسا که میاندیشم پس هستم، با عالمم کار ندارم، راهی هم به عالم ندارم، ذات اشیاء دست من دور افتاده. من فاعل شناسا با ذهنیت کانتی خودم قالب گیری میکنم از نومن، و نومن رو به قالب های خودم در میارم. فنومن تنها دارایی منه. برای همین هم معرفت میشه ابژه شما، خودت هم میشه سوژه، خودت هم میشه فاعلی که داره این کارو میکنه. پس مهمترین معرفت چیه؟ معرفت سوژه است، من فاعل شناسا. این تدبر بسیار مهمیه. حالا ما تو علم دینی میتونیم تو موقف فلسفی به این معنا وایسیم؟ میتونیم تو موقف علمی به این معنا وایسیم؟ یا بریم تو موقف دینی وایسیم؟ دینی که فارابی باید برامون حلش کرد، ما هم بریم برای حلش رو دار بدیم. یعنی ما میخواییم بپذیریم جواهر و ذواتی هستن و بپذیریم بحث هم ابژه ما میشه. شما اینجا میبینیم مثلا اونجایی که به نظرم خیلی مهم میشه، فضا اعتبارات علامه است. اعتبارات علامه یعنی میپذیره ابژه شدن را و میپذیره تصرف فاعل شناسا را. آقای مطهری این توضیح میده، اما جمع میکنه میگه همه عالم اینجوری نیست. یه عالم عرصه ادراکات حقیقیه که ما تو ادراکات حقیقی بیشتر با ارسطو همراهیم. یه عالم عرصه ادراکات اعتباریه که توی ادراکات با شما همراهیم. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی میگم دعوای علم و دین رو تو این بستر بفهمیم. یعنی واقعا بین این دین و این علم یه دعوای سنگینه. یعنی ارسطو اومد دین رو کنار گذاشت، فرهنگ مسیحیت دین رو دوباره آورد تو جامعه. اینا برگشتن به ارسطو. میگن فلسفه غرب قدر جدید بازگشت به دوره یونان باستانه. به چیش برگشتن؟ بیا دوره اساطیری، یعنی اگر هم خدایی هست از جنس کاهن و از جنس قیبوی و از جنس چیزه، یا به دوره ارسطویی. در هر صورت به دین برنگشتن، به دینی که ما داریم میگیم. برای همین این درگیری همچنان باقی ده. چون مادام که تو این بستر داری میاندیشید نمیتونی با دین همراه بشی. اینم من گفتم به عنوان یه مبنی دیگری، برای که بوده این حرف آگوست کونت، برای همین حرف مهمیه. این سه دوره که داره میگه سه دوره غرب رو داره توضیح میده و واقعا فلسفه یه دوره‌ای بود که اینا به دوره علمیشون برسن. حالا دیگه خودت حرف آگوستکانت خوندید دیگه، خودت میدونی دیگه. ولی اون میخواد اینو شهر بده. حالا من اینقدر اون فلسفه نخوندم اینجوری نمیتونم فلسفی توضیح بده. اما این یعنی اول قبل از اینکه آگوستکانت اینو بگه ارسطو اینو گفته بود. گفته بودش که دین غیر از فلسفه است. حالا من تو این پاورپوینت نوشتم گفتم بهتون، گفتم آقا فارابی من گفت دین غیر از فلسفه نیست. آگوستکانت و کانت، کانت اومد گفتش علمم غیر از فلسفه و دین است. اول فلسفه از دین جدا شد، بعد علم از هر دو تا جدا شد. ما میگیم نه فلسفه رو از دین جدا میکنیم نه علم رو از دین جدا میکنیم. ما سنتی داریم که سنتمون فلسفه که اسلامی شده، علم هم اسلامی بود. این خودمون مختر بگم خوب خانه شد.
جلسی فرد اگه برسیم که اونا فایمونتر پیدا کنم نمونده بود
یا بیفرستم.
نه
نه نه این علمی که این است، ولی خلاصه این علم دارم رفته علم تجربهی که آگوستکانت داره میگه دیگه، من پشتمانش اینه. ولی خلاصه علم تجربه که اشکال نداریم، حرفم اینه. ما گزارهای تجربی، گزارهای فلسفی، گزارهای برهانی، گزارهای شعوری همه رو میگیریم تو وادی علممون، اینا رو شعبه شعبه نمی کنیم. دعوا بین علم و دین نداریم، دعوا بین فلسفه و دین نداریم، دعوا بین علم و فلسفه نداریم. اما تو اول دعوا بین فلسفه و دین رخ داد زمان ارسطو، بعد دعوا بین علم با این دوتا رخ داد زمان دکارت و کانت. ما این سه تا دعوا رو نداشتیم تو خودمون.
السلام علیکم و رحمت الله.